ژنتیکی بسیار زیادی داره، یعنی کشور رو از منافع بسیار زیادی محروم میکنه، آسیب پذیری هایی رو برای کشور ما به دنبال میاره. خب مرز آذربایجان اینجا گسترده تر میشه به نسبت قبل و خب مستحضر هستید که آذربایجان با توجه به روابط بی‌محابایی هم که با رژیم صهیونیستی داره و زمینه‌هایی رو برای حضور نیروهای صهیونیست در خاک خودش فراهم کرده، اونجا به هر حال تهدیداتی هم میتونه متوجه جمهوری اسلامی ایران بشه. ضمن این که ما به لحاظ راه‌های ترانزیتی دیگه وابسته به این کشور اشغالگر اون منطقه مثلا خواهیم بود و اینها به هر حال به مصلحت ایران نیست و به نفع ایران نیست.
حالا این وسط روسیه چه منفعتی میبره آقای دکتر؟
به هر حال اونها باید ببینیم که در سفری که پوتین به آذربایجان داشت با الهام علیف چه قرار و مدارهایی گذاشتن و چه مذاکراتی اونجا داشتن، چون این موضع‌گیری که روس‌ها کردن پس از سفر پوتین به آذربایجان و مذاکراتی بود که با الهام علیف اخیراً داشت. اونجا قاعدتاً یه سری بدبستان‌های اینها داشتن، یه حرف‌هایی زدن. به هر حال حالا این گلایه جمهوری اسلامی بعد از روسیه به شکل جدی صورت بگیره و موضع‌گیری قاطع ما رو اینجا روزها ببینند. به هر حال ما باید به دنبال این باشیم که منافع کشورمون حفظ بشه و این سیاستی هم که اینجا جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده یک سیاست اصولی و درست هست. یعنی بحثی که به هر حال مرزهایی که وجود داره یا این مرزها رو ما احترام میگذاریم رعایت میکنیم یا اینکه دیگه احترام نمیگذاریم رعایت نمیکنیم، این یکی دو موردش فرق نمیکنه دیگه. در یک مورد هم اگر این بحث مطرح بشه خب این مثل یک بازی دومینو میتونه سراغ مرزهای دیگه هم بره و اونها هم دچار فروپاشی بشه و مخصوصا دست ایران اینجا خیلی بازتره، به خاطر اینکه به لحاظ تاریخی هم وقتی ما نگاه بکنیم قلمرو ایران که این مقدار که الان هست که نبوده، که قلمرو ایران در گذشته های نه خیلی دور، در گذشته های همین نزدیک شما نگاه بکنید که حتی تو دوره پهلوی هم اینها علارغم اینکه ادعا زیاد داشتن و با ابرقدرت ها به قول خودشون اونا مدعی بودن که متحدن، ولی ما میگیم که نه شما زیر سلطه اونها بودید، اما باز بخشی از ایران رو ما از دست دادیم دیگه. تو دوره حتی پهلوی دوم، حتی تو دهه 50 بخشی از ایران از دست رفت و پهلوی هم به رسمیت شناخت و تا بره یکم دورتر دیگه تو دوره مثلا پهلوی اول باز بخش دیگری از خاک ایران از دست رفت، تو دوره قاجارها که دیگه خیلی مشهور و معروف بخشایی که از ایران جدا شده. امروز کسی که خب میره توی این مناطق چه تو حوزه آسیای میانه چه تو حوزه قفقاز آثار حضور ایران و تمدن ایران و نهادهای ایرانی، بقایایی از آثاری که توسط پادشاهان ایرانی ایجاد شده در این کشورها خب هست و وجود داره و بنابراین یک سیاست اصولی هست که اگه ما میخواییم که امنیت منطقه دستخوش مخاطره نشه مرزهایی رو که هست به رسمیت بشناسیم و اینها رو دستخوش تغییر نکنیم، اما اگر بخواد به هر حال باب یه همچین مسئلهی باز بشه خب دیگه حد یقف نداره و این میتونه به جاهای خیلی باریکی به هر حال کشیده بشه.
بسیار خب، خیلی ممنونم، امیدوارم که این مخاطب عزیزمون و برخی از شنوندهایی که شاید از این دست سوال داشتن و برایشون مهم بود که بدونن پاسخشون رو دریافت کرده باشن.
موجیم و در حفظ حریم پاک میهن، موجیم و در حفظ حریم پاک میهن، از جان و دل وا کرده ایم آغوش با هم، از جان و دل وا کرده ایم آغوش با هم.
اما سال بعدی که به دست ما رسیده برخی ها در فضای مجازی سخنرانی میکنن و میگوین چرا باید از اسرائیل انتقام بگیریم. حضرت علی علیه السلام در نامه‌شون به امام حسن علیه السلام میفرمایند با دشمنت با فضل برخورد کن، پس ما هم با دشمن با فضل باید برخورد کنیم نه با انتقام. 0930 4 شماره پایانی 8427 این سوال رو پرسیدن.
بله خب به هر حال از این سوء تفاهم ها هم هست، بعضی ها هم سوء تفاهم نیست، یعنی بعضی از افراد هم که این حرفها رو میزنن و این مسیرها رو پیگیری میکنن در ادامه بحثهایی که به هر حال رسانه‌های مخالف اسلام و مخالف جمهوری اسلامی این بحثها رو مطرح میکنند. خب ما سیره خود امیرالمومنین علی علیه السلام رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم حضرت در دوره حدوداً 5 ساله حکومت خودشون ناگزیر شدن وارد سطح جنگ بشن. حضرت که جنگ رو شروع نکردن که. یکی جنگ جمل هست، یکی جنگ صفین هست، یکی هم جنگ نهروان هست. خب ناگزیر شدن این کار رو انجام بدن. انتقاد
تحمیل کردن بر حضرت.
بله دیگه. یعنی بحث حضرت مثلا در ارتباط با خوارج چی بود؟ فرمایش حضرت این بود که تا وقتی شما دست به شمشیر نبردید، خب من کاری باهاتون ندارم. اما اونا دست به شمشیر بردن. و اینجا بود که حضرت به مقابله اونها رفت. خب وقتی که شما با یک دشمنی مواجه هستید که هیچ اصلی رو به رسمیت نمیشناسه و هر جا که امکان این رو پیدا میکنه که به شما صدمه بزنه، صدمه میزنه، اینو یعنی چی باش؟ یعنی لبخند بزنیم بهش، بگیم که آفرین که نیروهای ما رو به شهادت رسوندی، مهمونمون رو تو خونمون مثلا به شهادت رسوندی، نه ما کاری نداری. فضل معناش این نیست. ببینید وقتی که معاویه، لشکر معاویه، نیروهای معاویه آمدن به صفین، اونجا منابع آب رو در اختیار گرفتن. که وقتی لشکر امیرالمومنین علی علیه السلام آمد، دیگه اینها دسترسی به آب نداشتن اونجا. حضرت پیام میفرستادن به معاویه که خب چرا شما از دسترسی به آب ما رو محروم کردید؟ خب آب که نعمت خدا هست، در اختیار همه باید باشه. خب اونجا معاویه مشورت کرد علی رغم نظر امراض که بهش گفت که اجابت کن خواسته علی رو و برای خودت هم یه خورده آبرو بخر، چون او تعامل نخواهد کرد این مسئله رو و آب رو از دستت در میاره. او نظر مشاوران دیگرش رو پذیرفت که گفتن نه، همینجا کار رو تموم کن،
آب رو ببندیم،
آب رو در اختیارشون قرار نده تا اینها در اثر تشنگی خلاصه یا از بین برن یا مجبورشن عقب نشینی بکنن. خب حضرت دستور دادن که حمله انجام بشه توسط نیروهاشون و منابع آب آزاد شد. وقتی که به آب دسترسی پیدا کردن، اینجا برخی از یاران حضرت به حضرت گفتن که الان نوبت ماست که دیگه مقابله به مثل بکنیم و نگذاریم اینها از آب استفاده بکنن. حضرت فرمود نه، ما این کار رو نمی کنیم. ما در میدان جنگ می جنگیم، اما اینکه از آب اینها رو محروم کنیم، ما همچین کاری نمی کنیم. آب فرات بذار همه استفاده بکنن، به هر حال ما استفاده میکنیم، اونها هم استفاده بکنن. و این کاری که حضرت اونجا انجام داد اتفاقا باعث شد که بخشی و جمعی از لشکریان معاویه به حضرت امیر بپیوندن. دیدن عجب رفتار انسانی عجب که جالبه، شما مشابه این رو توی ماجرای عاشورا دارید. یعنی وقتی هور میاد سر راه امام رو، امام حسین علیه السلام رو میبنده و میگیره، اونجا اینا تشنن، امام میفرماید هر چه آب داریم بیارید به اینها بدید. اما بعدن که سپاهیان دشمن در روز عاشورا من جلوی دسترسی اصحاب امام حسین علیه السلام به آب رو گرفتن، هور اونجا به فکر فرو رفت و این رفتار امام رو مقایسه کرد با رفتار لشکریان خودشون با امام و اصحاب و یاران امام. و یکی از عواملی که منجر شد که هور به امام به پیونده در روز عاشورا همین مسئله بود. پس ما رفتارمون با دشمن، بله اون الان بچه ها رو میکشه، زنان رو میکشه، به خانه های مسکونی حمله میکنه، همه این جنایت ها رو داره انجام میده، ولی روی کردی که در سمت جبهه مقاومت برقراره چیه؟ اینه که اماکن نظامی رو میزنند و سعیشون اینه که علارغم این که حتی در سرزمین های اشغالی ما افراد به معنی عادی به اون صورت که نداریم که، یعنی اینا از جاهای مختلف خیلی ها اکثریت اینطوری هم دیگه پا شدن اومدن توی همین کرانه باختری. الان اون شهرک نشین ها اینا مسلحن همشون و به آزار و اذیت فلسطینی ها میپردازن، سرزمین اونها رو تصرف میکنن. ولی علی رغم این در پاسخ هایی که داده میشه باز اولویت و اهدافی که مد نظر هست اهداف نظامی هست. بنابراین دستور اسلام این هست، چنان که در سوره مبارک ممتحنه آمده، اگر کسی با شما می جنگه و دشمنی داره می کنه باید پاسخش رو داد. اما اگر کسی مثل شما فکر نمی کنه، کافره، اعتقادات دیگه ای داره ولی با شما نمی جنگه، خب ما با او جنگی نداریم و با او بر اساس عدالت در واقع رفتار خواهیم کرد. در خود جنگ هم قوانین عدالت حاکمه و اولویت هایی مطرحه. اگر کسی در برابر دشمن خودش دفاع نکنه از خودش، چنان که امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن، به ذلت میفته. قوم و ملتی که در برابر دشمنان خودش و حملات اونها از خودش دفاع نمی کنه. این باید حواسمون باشه. دفاع یک امر طبیعیه، نه تنها تو انسان ها، حتی تو حیوانات هم دفاع یک امر طبیعیه، یک امر بدیهیه.
بله، بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما جناب استاد دکسایی، استفاده کردیم. انشالله که خداوند به شما سلامتی و طول عمر با عزت عنایت بکنه و بزرگواری فرمود دعوت ما رو پذیرفتید و تشکر میکنم از لطف و عنایت و مرحمت شما. شنوندگان گرانقدری که همراه برنامه پرسمان انقلاب بودید، من باز یادآوری میکنم اگر که سوال فرستادید برای ما، چه از طریق پیام کوتاه چه از طریق تلفن، قدری صبور باشید، انشالله در برنامه بعدی حتما سوال شما رو مطرح خواهیم کرد. راه ارتباطی را هم یادآوری میکنم، 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 تلفن ما هست، 30553 سامانه پیام کوتاه که پیام های شما به دست ما انشالله خواهد رسید. ممنونم از توجه شما، التماس دعای خیر و خدا نگهدارتون.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، آینده مانی و جاودان. دشمن ار دو سنگ خاره ای من آهدم، جان من فدای خاک پاک میهنم، مهر تو چون شد میشم، دور از تو نیست اندیشم، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده با خاک ایران ما، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده با خاک ایران ما.
19 نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع قاری قرآن مبلغ پیام‌های الهی.
شما بدانید که باید مصداق الذین یبلغون رسالات الله باشید، باید خودتون رو تطبیق کنید با این آیه.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله.
پژوهشگران و کارشناسان قرآنی می توانند مقالات، طرح‌ها و ایده‌های خود را پیرامون موضوع نشست حداکثر تا نیمه آبان ماه ارسال کنند. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی قرآن‌شورا.ir مراجعه نمایند. شورای عالی قرآن با همکاری مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه.
نام تو بر قله جهان، مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست پاینده ایران.
ما به عزت ملتمون به شدت پایبندیم، ما به پیشرفت و عظمت ملت ایران به شدت پایبندیم.
نام تو بر قله جهان، مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست پاینده ایران.
مواظب باشید به افق پشت نکنید، به قله پشت نکنید، همیشه به سمت قله، به سمت افق روشن حرکت کنید.
افق روشن، ما می توانیم شعاری است که جوانان و نخبگان این مرز و بوم تا رسیدن به افقی روشن به آن عینیت بخشیدند. ربات جراحی سینا، اولین ربات جراح ساخت ایران. جراحی رباتیک به کمک رایانه پدیده نسبتاً جدیدی در دنیاست. کشور امریکا برای نخستین بار در سال 2000 میلادی به فناوری ربات جراح دست پیدا کرد و ربات جراح داوینچی حدود 20 سال در انحصار این کشور بود تا اینکه محققان ایرانی توانستند برای نخستین بار سامانه بومی جراحی رباتیک سینا را بسازند که در واقع یک سامانه جراحی رباتیک از راه دور است. در این سامانه دسته‌های موجود در کنسول جراحی حرکات دستان جراح را ثبت و همزمان ربات‌های جراح بر بالین بیمار همان حرکات را در بدن بیمار به اجرا در می‌آورند. تصویر فضای داخلی بدن بیمار نیز با استفاده از یک ربات تصویربردار در صفحه نمایشگری در کنسول جراحی به جراح نشان داده می‌شود. ربات‌های جراح بر بالین بیمار به جای ایجاد شکافی بزرگ برای ورود دستان جراح، هر کدام از یک شکاف 5 میلیمتری وارد بدن بیمار می‌شوند و همان حرکاتی را که دستان جراح در کنسول جراحی انجام می‌دهد در بدن بیمار تقلید و اجرا می‌کنند. از نکات درخور توجه در ربات جراحی سینا، امکان ارتباط اینترنتی بین ربات‌های دریافت کننده حرکات دستان جراح در کنسول جراحی با ربات‌های جراح بر بالین بیمار می باشد که با استفاده از این قابلیت پزشک جراح می تواند در دورترین نقاط کشور یا حتی بر روی یک ناو اقیانوس پیما از راه دور عمل جراحی را به طور کامل انجام دهد. دقت بالای ربات جراحی سینا بگونه است که وقتی جراح دست خود را 1 سانتی متر حرکت دهد، ابزارهای جراحی رباتیک در داخل بدن بیمار 1 میلیمتر حرکت می کنند و به این ترتیب دقت حرکتی تا 10 برابر افزایش می یابد و جراح می تواند حرکات بسیار ظریف را در مقیاس بزرگتر انجام داده و ربات همان حرکات را در مقیاس کوچکتر اجرا کند. همچنین این سامانه قابلیت حذف لرزش دستان جراح و اجرای جراحی با حد اکثر ثبات و کیفیت حرکات را داراست. در حالی که ربات‌های جراح در برخی کشورهای پیشرفته جهان نیز تولید و در حال استفاده است، مزیت‌های چشمگیر ربات جراح ایرانی سینا همچنین هزینه‌های نسبتاً پایین تعمیر و نگهداری آن باعث شده تا بسیاری از کشورها برای خرید این ربات ایرانی ابراز تمایل کنند. از جمله کشور اندونزی که از سال 2021 میلادی ربات جراحی ایرانی را جانشین نمونه امریکایی آن کرده است.
سایبان پرچم سرنگ من امید، سرپناه میهن بزرگ من خدا. سایبان پرچم سرنگ من امید، سرپناه میهن بزرگ من خدا. تازه از غرور ملی و شکوه عشق، پرچمی که در مسیر بادها رها،
جلوه‌ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
رادیو معارف تقدیم می کند
معارف یاران،
باشگاه صدای مردمی معارف یاران. هم صدا با هم روی موج مهربانی روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم در معارف یاران.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان، همراهان، سلام. خوشحالیم در خدمت شما هستیم و خوشحالیم که کارهای زیبای شما رو میشنویم. توفیقی است که با شما باشیم و کارهای قشنگی رو که برای ما ارسال میکنید و این کارهای زیبا باعث میشه تا انشاءالله شما هم جزء بهترین ها قرار بگیرید رو به اتفاق هم بشنویم، رصد بکنیم و اونها رو مورد ارزیابی قرار بدیم. خب بریم و اولین کاری که مربوط میشه به سرکار خانم محمدزاده اون رو به اتفاق هم بشنویم، برگردیم و در موردش صحبت کنیم.
یادمه وقتی بچه بودم یه دوستی داشتم که هر وقت میرفتم خونشون تا با هم بازی کنیم با یه دنیای رنگارنگی روبرو میشدم که برای روح خیال باف من کلی معنی داشت. توی ذهنم قصه های زیادی میساختم با اون دنیای رنگارنگ و بعد جور درگیر اون قصه ها میشدم. راستش خیلی هاشونم حتی عملی میکردم و گاهی هم باعث خرابکاری میشدم. دنیای رنگارنگی که ازش صحبت میکنم ترکیبی بود از آدمایی که رشخانی میکردن و دستایی که بین تار و پود گره میزدن و نقش و نگارهایی ماندگار خلق میکردن. آره، اونا تو خونهشون کارگاه قالیبافی داشتن و این بود همون دنیای رنگارنگ من. اما بعد یه مدت اونا تصمیم گرفتن تا برگردن به شهر خودشون، یعنی شلمزار. برای این اپیزودم خیلی فکر میکردم که کجا سفر کنیم و در مورد چی صحبت کنیم، تا اینکه یاد دوست بچگیم عطیه افتادم. شمارهشو گرفتم، یکم با هم دیگه صحبت کردیم، در مورد قالیبافی ازش پرسیدم و یادآوری کردم که چقدر برای من جذاب بود. آیا اون قالیبافی که داشتن مربوط به جای خاصی میشد و آیا به نظرش میشه که اپیزود باحال ازش در بیاریم؟ عطیه کلی استقبال کرد و گفت چرا که نه، اتفاقا قالیبافی به عنوان رایج ترین صنعت و هنر اصیل و سنتی توی منطقه اوناست. ازش خواستم که به هم کمک کنه و یه سری اطلاعات بده، اما اون به من گفت که خب اصلا چرا یه بلیط نمیگیری بیای اینجا تا هم اطلاعات دقیق تر باشه و هم بتونیم همدیگر رو ملاقات کنیم. و اینطوری شد که من بار سفرم رو بستم به سمت استان چهارمحال و بختیاری. به محض ورود دوباره مثل قدیما چیزی که اول از همه توجه منو جلب کرد نخای رنگارنگی بود که از دار قالی آویزون شده بودن و دوباره برای چند ثانیه محوشون شدن. حس و حال کلیشو هم دوست داشتم. نقشه قشنگ قالی هایی که بعضیشون اول راه بودن و فقط چند رج بافته شده بود تا قالی های نیمه کاره و قالی هایی که تموم شده بودن. کارگاهشون توی شلمزار نسبت به اون چیزی که قبلا توی خونشون دیده بودم خیلی بزرگتر بود. یکی از خانمایی که اونجا بود وقتی فهمید برای چی اومدم به هم گفت اتفاقا خوب جایی اومدی دخترم، چون فرش چهارمحال و بختیاری جز معدود فرشاییه که نه تنها تا حدودی هویتشو بلکه خوشبختانه کیفیت و اصالتشو هم در مورد نقشای جدید حفظ کرده. تازه فهمیدم که قالیای شلمزار کلن بین قالیای بختیاری یکم مشهورتره. دلیلش هم اینه که کیفیت بافتش بیشتره و در کنار اون ظرافتی که توی طرحش استفاده شده هم بیشتره. یه چیز جالب دیگه‌ای که فهمیدم قالیهای این منطقه بیشتر با اسم اون محلی که دارن شناخته میشن. مثلا قالی چهارمحال و بختیاری که همون شهر کرد میشه، یا همین جایی که من اومدم قالی شلمزار، قالی بابا هیدر، چالشتر و خلاصه با اسم محلشونن دیگه. در مورد طرح‌های رایج این استانم از عطیه پرسیدم و فهمیدم که کلن توی چهارمحال و بختیاری قالی به دو دسته تقسیم میشه. قالی‌های قشقایی یا همون یلمه و قالی‌های بختیاری. درباره طرح نقشه‌های قالی‌های عشایری این منطقه هم باید بگم که معمولاً اونا ذهنی بافن. ذهنی بافی یعنی بدون نقشه و سرمشق و به صورت بداهه اونو می‌بافن. در حقیقت اینجوریه که یه سری طرح و نقشه توی ذهن بافنده هست، ولی موقعی که داره میبافه بنابر حس و حالی که اون موقع داره، مثلا یه چیز رو کم میکنه یا اضافه میکنه، کوچیک و بزرگش میکنه و حتی بعضی وقتا یه نقشه های جدیدی اصلا خلق میکنه. فقط توی بافت بعضی از قالی ها از الگوهای محلی استفاده میشه که حتی اونا رو هم بافنده با همون قالبی که توی ذهنش شکل گرفته میبافه.
دست درد نکنه خانم محمدزاده، یه روایت خیلی قشنگ و زیبایی رو ارائه کردی. زمان و تایم طولانی بود اما چون کار زیبا بود ما حیفمون اومد ازش بزنیم و بخوایم یه بخشیش رو ارائه بکنیم. حتما حواست باشه تو کارهای بعدی به زمان توجه داشته باش، ولی سبک روایتیت رو همینجوری حفظش کن. این خیلی عالی بود. حالا اگه زیر صدای چیزی هم استفاده بکنی که دیگه خیلی هم عالی تر میشه دیگه. اما حواست باشه تو کارهای بعدی زمانو کوتاه کن، دو قسمت سه قسمتش بکن، حیفه. ولی خیلی عالی بود، نمرت فوق‌العاده بود، خیلی عالی. بریم کار بعدی رو به اتفاق هم بشنویم و بعد به شما خواهم گفت که چه کسی این کار رو ارسال کرده.
با نام و یاد خدای بخشنده و مهربان، سلام به شما دوستان عزیز شنونده. فاطمه نوابی هستم از چناران، گزارشگر افتخاری رادیو. یکی از مهمترین مهارت‌های ارتباطی ما با دیگران داشتن صداقته. حالا شما چقدر به راستگویی اهمیت میدین؟ با گزارش ما همراه بشین. آقا سلام، حالتا چطوره؟
سلام، خیلی ممنون، خسته نباشین.
ممنون، سلامت باشین. شما چقدر تو زندگی تا به راستگویی اهمیت میدین؟
سعی کردم تو کارا ما تو زمینه شغل همه آدم راستگو و صادق بشیم. کسی خلاصه وقتی راستگو بشه، صادق بشه، خوشقوله، خوش حسابه، بعد آدمی که سعی کردم همون جور که به مردم راست چه میگیم دروغ چه نمیگیم، تو هم کاسبی ما، تو زندگی روزمره ما، فرقا تو خانواده ما، حتی به بچه‌ها ما سعی کردم راست چه میشه بگیم. دوستم داریم از مردم راست هم بشنویم، چون شغل داریم معمولا دروغ ما خیلی میگن. متاسفانه یارو جنسیه مباره، همونی که ما میگیم آقا یک ساعت دیگه بارات میاریم، دوست داریم وقتی میگه یک هفته دیگه بارات میاریم، بعد از یک هفتهش بره ما پول بیاره. متاسفانه الان راستگویی یک مقداری تو سیستم مردم خیلی ضعیفه، کسی زیاد به راستگویی و برابر اعتقادی نداره. معمولا هرچی مثلا دهنش هم بگن هیچ اهمیتی به او حرفی دارن میزنن ندارن.
به نظر شما راستگویی چه فوایدی تو زندگی ما داره؟
راستگویی یه جزء از صفات پیامبرای امامامه. آدم راستگو گفتم آدم درستکاره. خدا با کسی که راست بگه درستکاره، لغزشش کمتره. تو زندگیش هم معمولا آدم راستگو راحت تره، چون وقتی دروغ بگی، امروز که یک دروغ میگی مجموعه پشت سر دروغ بعدی هم بگی، ولی اگه همون اول بگی راست چه بگی خیلی راحت تره.
خانم سلام، حالتا چطوره؟
سلام علیکم، احوال شما؟ خوب هستین؟ مرسی.
ممنون. شما چقدر تو زندگی تا به راستگویی اهمیت میدین؟
بلا من همیشه عقیده دارم که هر چی راستگو باشی تو زندگی پیشرفت میکنی، و اینجور بهتون بگم من خودم خیلی با دروغ موافق نیستم. تو زندگی سعی کردم چه خودم چه بچه هام با راستگویی زندگیمونو پیش ببریم، چون واقعا نتیجه شو دیدم. وقتی آدم بخواد دروغ بگه، یه دروغ کوچیک باعث میشه که آدم باز دروغ‌های بزرگترم بتونه بگه. به نظر من راستگویی خیلی شیوه خوبی برای زندگی.
درود بر شما. به نظر شما نتیجه و اثرات راستگویی تو زندگی چی میتونه بشه؟
بلا میتونه مثلا فرض کنید که وقتی شما راستگو باشین، اون بچه از شما الگو میگیره. وقتی ببینه شما راست میگین، اونم سعی میکنه تو زندگیش همیشه راستگو باشه.
امام علی علیه السلام فرموده اند راستگو با راستگویی خود سه چیز را به دست می آورد: اعتماد، محبت و شکوه در دلها. ممنونم از همراهی تا و خدا نگهدار.
ممنونیم فاطمه خانم نوابی از چناران، درود بر تو، کارت خیلی خوب بود. خیلی فرصت نداریم که کار رو رصد بکنیم و بعد از حضور تک تک شما عزیزان خداحافظی بکنیم. درود بر شما و خدا نگهدارتون.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا،
واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا.
خب بعد از ظهرتون بخیر باشه دوستان عزیز و ارجمند. 29 شهریور ماه و 15 ربیع الاول